گرامی، داریم میرسیم به ساعت 23:30 و در ادامه توجهتون رو جلب میکنیم به برنامه کتاب هفته به مدت 25 دقیقه که تقدیم میشه.
کتاب هفته. به نام خدا و سلام به شما همراهان شایسته احترام شبکه فرهنگ. در این برنامه کتاب حدیث روزگار، خاطرات استاد سید هادی خسروشاهی به کوشش حمید قزوینی را مرور می‌کنیم. مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر این کتاب را منتشر کرده. در برخی اسناد آمده که گویا دارالتبلیغ در نظر داشته مجمعی از علمای شیعه و سنی را با همکاری امام صدر در لبنان تشکیل دهد. آیا چنین موضوعی را به یاد دارید؟ تا آنجا که یادم هست این موضوع پیشنهاد ایشان بود. به نظرم در یکی از نامه ها مطرح کردند که آقای شریعت مداری این کار را انجام دهد. من هم موضوع را به آقای شریعت مداری گفتم، بعد هم نوشتم اگر شما می توانید بیایید اینجا و یا من بیایم که در مورد چگونگی آن به جمع‌بندی برسیم. پیشنهاد تشکیل مجمع العلماء بود که متاسفانه به نتیجه نرسید. حتی برنامه‌ای داشتند برای تشکیل حوزه علمیه‌ای در لبنان که طلاب شیعه و سنی از نقاط مختلف دنیا در آنجا تحصیل کنند. رابطه امام با دکتر نورالدین آل علی رایزن فرهنگی ایران در الجزایر چگونه بود؟ چه صحبت‌هایی شد؟ آیا درباره ایران هم صحبتی به میان آمد؟ از سابقه آشنایی امام موسی صدر با آقای نورالدین آل علی خبر ندارم. من در الجزایر، آن هم توسط امام موسی صدر که پیشنهاد کردند به دیدار ایشان بروم، با ایشان آشنا شدم. در آن ایام آقای دکتر آل علی که از یک خاندان روحانی بود به عنوان وابسته فرهنگی ایران در الجزایر مشغول بود. جوانی فاضل و روشن و آشنا با ادبیات عرب بود. بعدها به ایران آمد و الحمدلله هم اکنون در قید حیات است و مشغول تحقیق و پژوهش‌های تاریخی و فرهنگی. از ایشان مقالات متعددی در نشریات وزین کشور چاپ شده و 2 کتاب پرارج اسلام در غرب و تاریخ اسلام در اروپای غربی چاپ دانشگاه تهران از آثار ایشان است. گفتگو، راهبرد و روش.
Thank you.
توجه به وضع شیعیان پیش از حضور امام موسی صدر در لبنان، ایشان چند اقدام مهم را انجام دادند که از آن جمله میتوان به مجموع تلاش‌ها برای مقابله با فقر، ایجاد نهاد سیاسی و مذهبی مستقل برای رسیدن به امور شیعیان یا برپا ساختن مجلس اعلای شیعیان، مقاومت در برابر تهدیدهای اسرائیل با تأسیس جنبش عمل و تربیت نسل آینده با تأسیس نهادهایی مثل مدرسه صنعتی جبل عامل و همچنین بیت الفتاح برای بانوان اشاره کرد. خلاصه آن که امام موسی در 4 محور اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی فعالیت خود را در لبنان دنبال کرد. نظر شما در نگاه ایشان کدام یک از این محورها اولویت بیشتری دارد؟ امام موسی صدر پس از استقرار در لبنان و بررسی و ارزیابی اوضاع اسفبار شیعیان در همه زمینه‌های مورد اشاره اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی به اضافه مسائل عقیدتی و ضعف آن در میان شیعیان برای ایجاد یک تحول اجتماعی فراگیر، نخست در میان شیعیان لبنان و سپس همه مردم مستضعف آن سامان، اهم از شیعی، سنی، ارمنی و غیره قیام کرد و چون واقعا فراجناهی فکر می کرد و در عمل هم این امر را به خوبی برای مردم نشان داده بود، مورد توجه و استقبال همه گروه ها و سازمان ها و پیروان مذاهب قرار گرفت. در مورد اینکه کدام یک از محورهای مورد نظر شما از اولویت بیشتری برخوردار بود، باید اشاره کرد همه محورهای فوق با توجه به این نکته که با هم پیوند مستقیمی دارند به طور یکسان در اولویت قرار داشتند. ولی شاید بتوان گفت که تصحیح عقاید شیعیان و نشر اصول اساسی اسلام و تثبیت عملی رهنمودهای ائمه و بزرگان شیعه در میان شیعیان به عنوان راهگشای ایجاد تحول و تکامل در زمینه‌های دیگر و به مثابه یک وظیفه واجب دینی و تکلیف شرعی در اولویت نخست قرار داشت. وقتی یک مسلمان شیعه از باورهای اصولی مذهب خود به دور باشد، چه در لبنان چه در عراق به انحراف کشیده می شود. به همین دلیل می بینیم که در دهه های پیش از آغاز حرکت امام موسی در لبنان و شهید محمد باقر صدر در عراق، نسل جوان شیعه گرایش گسترده‌ای به فلسفه مادی و اصول اقتصادی مارکسیسم و کمونیسم پیدا کردند، تا آنجا که در عراق و لبنان گفته می‌شد هر شیعی یک شیوعی یعنی کمونیست است. امام موسی صدر در لبنان و شهید محمد باقر صدر در عراق این انحراف‌ها و گمراهی‌ها را از میان شیعیان برداشتند و با ایجاد تحول فکری عقیدتی و روشن کردن مبانی فلسفی اقتصادی اسلام توانستند نسل برومندی را تربیت کنند که بعدها در سازمان عمل و سپس حزب الله لبنان و در عراق در حزب الدعوت الاسلامیه تمرکز یافتند و به مبارزه همه جانبه فکری، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی علیه ظلم و ستم و استعمار و استبداد برخاستند و در این زمینه با پیروزی و موفقیت هم همراه شدند. به هر حال با شناخت عینی که من از امام موسی صدر در ایران و لبنان دارم، ایشان همه محورهای مورد اشاره را در اولویت قرار داده بود، ولی مسئله عقیده را اساس همه امور می دانست و روی همین اصل هم تقریباً پس از اصلاح پایه‌های عقیدتی نسل جوان، همزمان با فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و نظامی به تشکیل افواج المقاومت اللبنانیه یا همان عمل پرداخت. البته اشاره کردم که امام موسی صدر فقط در فکر نجات شیعیان لبنان نبود، بلکه به موازات بیدارسازی و تربیت معنوی و تقویت مادی آنان در فکر نجات همه مستضعفان لبنان هم بود و فلسطینیان آواره هم که بیشتر در اردوگاه‌های جنوب لبنان ساکن بودند از این امر مستثنا نبودند و امام موسی صدر از انجام هیچ گونه کمکی نسبت به آنان دریغ نداشت.
امام درباره منصور قدر چیزی نمی گفتند؟ می گفتند این سرهنگ ساواک را فرستادند اینجا موی دماغ ما بشود، چون ما ایرانی هستیم می خواهد که مطابق نظر او فعالیت کنیم، می خواهد که بالای بیمارستان بنویسیم تحت توجهات عالیه شاهنشاهی اینجا ساخته شده، ما هم نمی نویسیم، او هم مانع ارسال کمک شده. اگر ممکن است جریان ملاقات ایشان با شاه را در زمستان سال 50 بیشتر توضیح دهید. در سفرهایی که ایشان به ایران می آمدند، در قم یا تهران، نوعاً همراه مرحوم علی حجتی کرمانی به دیدار ایشان می رفتیم و از محضرشان بهره‌مند می شدیم. یادم هست که در یکی از این سفرها بعضی از مراجع عظام قم و علمای محترم تهران و برخی نیروهای سیاسی از ایشان خواستند که با شاه ملاقات کنند و در مورد بعضی مسائل از جمله مسئله لغو حکم اعدام تعدادی از جوانان مسلمان در آن زمان رهبران نخستین سازمان مجاهدین وساطت کنند. ایشان علی‌رغم میل باطنی این خواست آقایان را اجابت کردند و به ملاقات شاه رفتند، اما متاسفانه نتیجه مثبتی حاصل نشد و ایشان برای ما نقل کردند که وقتی صحبت جوانان مبارز را مطرح کردم، شاه به وضوح ناراحت شد و پاسخ مثبتی نداد. متاسفانه این دیدار با واکنش‌های منفی بعضی از افراد ناآگاه یا معاند روبرو شد و ایشان را به سازش یا حتی همکاری با رژیم متهم کردند. خود ایشان در دیداری که با آقای حجتی خدمتشان رسیده بودیم بسیار متأثر بود و می گفت ما به توصیه بزرگان به دیدار شاه رفتیم و این دوستان بدون آنکه از ماهیت امر آگاه باشند اتهامات و شایعات ناروایی را مطرح ساختند که با اخلاق اسلامی و موازین انسانی سازگار نیست. خب من وجدانم آرام است، چون برای نجات چند جوان مسلمان اقدام کردم و اندالله مسئولیتی ندارم. به هر حال شایعات بعضی از افراد به ظاهر مبارز آزاردهنده بود. اصولاً در عالم سیاست، دیدار و گفتگو با دشمن اگر در راستای اهداف اصلی باشد، نمیتواند اشکالی داشته باشد. این دوستان توجه ندارند که طبق آیات قرآن، خداوند با شیطان هم به گفتگو میپردازد. از ملاقات امام صدر با شاه کجا به دیدار ایشان رفتید؟ به نظرم در همان قم، منزل آیت الله سید رضا صدر، ظاهراً برای تجدید دیدار با مادر یا خداحافظی به آنجا آمده بودند و شادروان علی حجتی کرمانی که داماد آیت الله سید رضا صدر بود به من خبر داد و با هم به دیدار ایشان رفتیم که صحبت‌ها و گله‌ها مطرح شد. چه کسانی به دیدار ایشان با شاه انتقاد داشتند؟ انتقاد آنها مشخصاً چه بود؟ البته رسم روزگار بر این است که هر کار مثبت و مفیدی از سوی کسانی که منافع آنها به خطر می‌افتد یا اصولاً درک صحیحی از اوضاع ندارند و در جهل مرکب به سر می‌برند، مورد قبول واقع نمی‌شود و به این قبیل امور اعتراض می‌کنند. شاید عده‌ای هم برای کسب عنوان اپوزیسیون رژیم و چپگرایی کودکانه و انقلابی نمایی قلابی به این اعتراض‌ها و شایعات دامن زدن. در حوزه علمیه قم هم متاسفانه از همه عناصر فوق نمونه هایی در معممین وجود داشتند که به قصد تصفیه حساب های دوران بدر و حنین وارد معرکه شده بودند و هر روز شایعه‌ای در مورد توافق میان ایشان و رژیم و اخذ پول و اباطیلی از این قبیل می گفتند. البته حقیر را از ذکر نام آنها که بعضی هایشان هم از این دنیای فانی رفتند معاف بدارید. حضرت عالی در همان سالها نامه انتقادآمیزی خطاب به امام صدر نوشتید و نسبت به نحوه تعامل ایشان با فلسطینی ها اعتراض کردید. پیش از آن که وارد موضوع نامه بشویم، میخواهم بپرسم شما چه داوری درباره اختلاف ایشان با فلسطینی ها داشتید؟ بنده در آن سالها در ایران و از راه دور داوری غیر صحیحی درباره این اختلاف ها داشتم و همین هم باعث شد که آن نامه تند را برای ایشان بفرستم. ولی پاسخ آرام و منطقی و مستدل ایشان تا حدود زیادی مسئله را روشن کرد. بعد هم آقای حسین قطیش از لبنان با کلی مجله و اسناد منتشر شده در جرائد درباره این اختلافات آمد و کلی هم توضیح داد که در واقع حقیقت امر روشن‌تر شد. در کل باید گفت که امام موسی صدر از این امر که فلسطینی ها در جنوب لبنان اقامت دائم داشته باشند راضی نبود، به ویژه که بعضی از افراطگرایان فلسطینی تصرفات آزار دهنده‌ای در شهرها و روستاهای جنوب لبنان انجام می‌دادند که موجب نارضایتی مردم می‌شد. این بود که امام صدر نخست به آنها نصیحت می‌کرد که به عنوان مهمان حدود را مراعات کنند، ولی متأسفانه بعضی از آنها چون مانند بعضی ها خود را انقلابی تر می دانستند به هر کاری دست می زدند و به نصایح امام صدر هم بهایی نمی دادند. حتی ایشان را همکار فالانش ها و گاهی هم صهیونیست ها نامیدند. این قبیل حرکات طبعا با واکنش شیعیان روبرو می شد. امام صدر با سعه صدری که داشت تحمل می کرد و نمی خواست که مسئله به نزاع مسلحانه بینجامد که متاسفانه با تحریک دشمنان فلسطینی های معاند هم زمینه آن را آماده کردند و حوادث این چنینی پیش آمد. و بنده چون در لبنان شاهد تلاش ایشان برای ایجاد آرامش بین فلسطینی ها و لبنانی ها به ویژه در جنوب بودم، مقصر اصلی در درگیری های بعدی را انقلابی نماهای چپگرای فلسطینی می دانم که شرح آن را شهید چمران مکتوب ساختند. در این برنامه کتاب هفته، کتاب حدیث روزگار، خاطرات استاد سید هادی خسروشاهی به کوشش حمید قزوینی را مرور کردیم. این کتاب را مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر منتشر کرده. ادامه این کتاب را در شبهای پیش رو خواهید شنید. شب آرام و خداحافظ.
دوستان و شنوندگان ارجمند، در خدمت شما هستیم از شبکه رادیوی فرهنگ، صدای فرهیختگان.
Show.